الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين بحث پیرامون شرط متأخر بود. اشکالی که به شرط متأخر شده بود این بود که شرط متأخر مانند غسل مستحاضه برای صحت صوم روز گذشته این بخواد تأثیر داشته باشه در صحت، اشکالش اینه که امری که معلوم است اثر داشته باشه در صحت فعل مأمورون به و این مستحیله. مرحوم صاحب کفایه اشکال رو توسعه داد، گفت اشکالی که هست مختص به شرط متأخر نیست، در شرط متقدم و شرط مقارن هم مطلب همین است که چیزی که معدومه بخواد تأثیر بذاره در فعلی که موجود است. در شرط متقدمم مطلب همینه که فاصله میفته بین علت و معلول و زمانی که معلول تحقق پیدا می کند علت وجود نداره. مثالی که ذکر کرد گفت در وصیت ملکیت حاصل می شود برای مصالح در زمانی که عقد واقع شده منعدمه، بعد از فوت موسی در مثالی که دیروز عرض کردیم منزل و دار ملک مصالح میشه. شرطش چی بود آقا؟ وقوع عقد در سابق. هنگامی که ملکیت حاصل میشه عقد معدومه، امر معدوم بخواد اثر داشته باشه در امر وجودی که عبارت بشه از ملکیت. لذا اشکال شامل مورد شرط متقدم هم میشود. این مورد مرحوم محقق نائینی رضوان الله تعالی علیه قائل به این هستند که اشکال دایره اش مختص به جایی است که شرط تکلیف باشه یا شرط حکم وضعی به حساب بیاد، اما در شرطی که مرتبط به مأمورون به هست اشکالی وجود نداره. به تعبیر ایشون فرق قائل میشن به این که این شرط ارتباط دارد به تکلیف یا به وضع، یا این شرط ارتباط دارد به مأمورون به. در مورد شرط که ارتباط دارد به مأمورون به، ایشون وجهی را برای صحت ذکر فرموده، گفته مشکلی درش نیست، چه شرط به نحو متأخر لحاظ شود، چه شرط به نحو متقدم و یا مقارن. در همین مثالی که گفته شد که شارع مقدس عام فرموده است مستحاضه را به صوم، شرطش هم این است که پس از صوم مستحاضه غسل، مستحاضه کثیره، مستحاضه کثیره غسل را انجام دهد. این معناش این است که از این صومی که مستحاضه انجام میده یه حصه خاصه ای از صوم مطلوب مولاست، نه صوم به طور مطلق. طلب کرده از این زن صوم و روزه گرفتن را، مأمورون به صوم است در حق این زنی که مستحاضه هست، منتها حصه خاصه ای از صوم، صومی که متعقب باشد به غسل، نه هر صومی. بعد این تعقب صوم به غسل به نحوی است که نفس قید خارج است، اون غسل از ماهیت صوم خارج است، اما تقید به آن داخل است. همونطور که این مطلب رو کراراً عرض کردیم، خوب اینکه تقید داخل باشه نسبت به شرط متأخر مشکلی رو ایجاد نمیکنه. صوم رو میخواد متعقباً بالغسل، و این فعل مأمورون به است، تقید داخله. دخول تقید نسبت به شرطی که متأخر است همانند دخول تقید است نسبت به شرطی که متقدمه، از این جهت تفاوتی نیست. وقتی که مولا عام می کند به صلات مع طهاره، معناش این است که قبل از صلات طهارت انجام بشه، جناب مکلف طهارت رو تحصیل کنه به غسل یا وضو یا تیمم در شرایطی که هست. خوب این صلات تقید پیدا کرد به طهارت، طهارتی که شرط متقدمه، اینن مثل آنجاست که صوم تقید پیدا کند به غسل، غسلی که به نحو شرط متأخر بر این مستحاضه واجب شده است. و از فلازالک اون شرطی که به نحو مقارن تصور می شود برای مأمورون به، شرط مقارنش چی بود؟ استقبال، تستر. مولا امر کرد به صلات و صلات مأمور به واقع شد، مشروط به شرط استقبال یا مشروط به شرط ستر، اینا حقیقتا از مأمور به خارج هستن اما تقید به اونها داخله. این تقید باعث میشه که مطلوب مولا یک حصه خاصه‌ای باشد. حالا صلات به چند جور انجام میشه. صلات به غیر استقبال، صلات به استقبال، صلات با ستر، با تستر، صلات بدون ستر. همینجور ملاحظه کنید، صور و اقسامی برای مأمورون به متصوره، اما جناب مولا اون حصه خاصه را طلب کرده است. پس نتیجه سخن مرحوم ناینی اعلی الله مقامه این است که اگر شرط متأخر را مربوط به مأمور به فرض کردیم، این اشکالی که گفتن امر معدوم بخواد تأثیر بگذارد در فعلی که موجود است، این اشکال پیش نمیاد. بله، محل اشکال در امور وضعیه هست. در اموری که شرط تکلیف شمرده میشن، اینجا اشکال وجود داره. مثالی که ذکر میکنن مثل این که در عقد فضولی شخص فضول معاملی رو انجام داد، ماشین شما رو فروخ. برای کی فروخ؟ برای شما فروخ. نیت و قصدش هم اینه که این ثمن معامله رو به شما بده. دلالا خیلی وقتا یه کار رو میکنن، معاملات فضولی دارن، بهش چیزی هم نگفته بودین. شما رو میبینه میگه ماشینتون رو فروختم به فلان مبلغ، برای خودتون هم فروختم. شما سبک سنگین میکنین، میبینین و بد معامله ای نیست، بگید که اجزت العقد، عقد فضولی رو اجازه دادم، ثمن میشه مال شما، مثمن میشه مال مشتری. حالا مشتری اصیله، مثلا بایه فضولی است. البته هر دو نحوش تصور داره، اینا رو در بحث عقد فضولی سوار مسئله رو خواندید که بایه فضولی باشد، مشتری هم فضول باشه، یعنی هیچ کدوم اصیل نباشن به تعبیری. خیلی خوب، در اینجا که مربوط به وضع عقد امروز انجام شد، اجازه بعدن آمد، امروز عقد رو انجام داده، فردا میاد به مالک میگه که من ماشینتون رو فروختم، میگه که اجازه کردم عقد را. حالا این عقد صحتش منوط به اجازه است. اجازه میاد که میخواد عقد را صحیح قرار بده. خب وقتی که اجازه میاد که از عقد خبری نیست. این تأثیر اجازه در امر معدوم، اینجا یه اشکال پیش میاد که به نه در مورد شرط متأخر.
اگر اجازه ناقل باشه اشکال پیش میاد، اگر اجازه کاشف باشه که باید هم اشکال پیش میاد.
تأثیرش در صحت عقده.
خب یعنی در صحت عقد رضایت بایه شرط اجازه که بعداً صادر میشه، فقط کاشف از این گردم امروز اولم این آقا راضی بود.
خیلی خوب، تا از این جهت ظاهراً بین این که اجازه ناقله باشد یا کاشفه باشد فرقی نیست. ببینید همون آقایون هم که قائل بینند که اجازه کاشفه هست، اجازه لازم هست یا نیست؟ اجازه برای چی لازمه؟ برای صحت عقل، برای که عقل تصحیح بشه به برکت اجازه. وقتی که اجازه میاد از عقل که خبری نیست.
چه در این مورد چه در اون مورد قبلی امر متوقف بر یک شیء اعتباری شده. شیء اعتباری حالا اونجا طهارت بود، اونجا رضایته.
خیلی خوب، حالا حرف ایشون فهمیده بشه. از این جهت تفاوتی بین این که اجازه ناقله باشد یا کاشفه باشد نیست. این اجازه‌ای که بعداً میاد میخواد تأثیر بگذارد در عقدی که نیست، دقیق فرمودین؟ لذا مرحوم ناینی عرشبت که یه جورایی تضییق کرده دایره اشکال رو. سلام علیکم و رحمت الله. بعد در ادامه فرموده که تقید این که میگین مثلا صلات مقید به طهارت است، تقیدش به اصطلاح جزء است، این تقید امر انتزاعیه. امر انتزاعی اساسش به منشأ انتزاع برمیگردد، یعنی مابعضایی در خارج نداره که شما اشاره کنید و آن بگید این هازا امر انتزاعی مشار الیه داشته باشه در خارج. اصطلاحا ازش تعبیر میکنن امور انتزاعیه، مابعضایی در خارج نداره. در ارتباط با امر انتزاعی که مورد بحث ماست، امر گو این که تعلق میگیره به منشأ انتزاع. وقتی که مولا امر میکند مکلف را به صلات مع طهاره، گو این که گفته است به جناب عبد توضأ، وضو بگیر، یعنی اون منشأ انتزاع مأمورون به است، که نتیجهش این می شود صلات متقید به طهاره مأمورون به واقع شد. اگر نتیجه رو در مورد تقید به امر خارج پذیرفتیم، گوییم که در این جهت فرقی بین اجزا و شرایط نیست، که مولا مأمورون به خودش رو مقید کند به شرطی یا مأمورون به را مقید کنه به جزئی. شرط یا خصوصیت که مربوط به مأمورون به هست، فرقی بین جزء و شرط در این جهت نیست و اون وصف که به مأمورون به ارتباط داره به انحاء ثلاثه قابلیت این رو دارد که امر به آن تعلق بگیره. یعنی در واقع توضیح همین مطلب است که میگوید اگر شرط را مربوط به مأمورون به دانستیم، همونطور که جزء را مرتبط به مأمورون به حساب میکنیم، تقید به شرط یا تقید به جزء که همون حصه خاصه ازش تعبیر میشه، قابلیت اینو داره که متعلق هم واقع بشه. تتمه ای داره که حالا به نظرم وقت ما هم تمامه، میذارم انشاءالله برای فردا. اللهم صل علی محمد و آل محمد.